بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که امور ممکنه به لحاظ وجود دو قسمند و به لحاظ قسمت پنج قسم. اون سه قسمی که در قسمت بود و در وجود نبود که اصلا مورد بحث ما نیست به خاطر اینکه وجود ندارد، و اون دو قسمی که در وجود هستند که یکیشون خالی از شره و مورد بحث ما نیست و دیگری مشتمل بر شر قلیله و بحث ما منحصراً در همینه. بعد از اینکه موضع بحث روشن شد و معلوم شد که در موجوداتی که مشتمل بر شر قلیلند بحث ما هست، برای شر مثالهایی هم ذکر شد که عرض کردم سه یا چهار مثاله. یک مثال مربوط به جماد بود، یک مثال مربوط به حیوان بود و مثال سوم مربوط به انسان بود. منتها انسان هم به لحاظ قوه نظریش مورد توجه قرار می گرفت و هم به لحاظ قوه عملیش. اگر ما خود انسان رو ملاحظه می کردیم مثال می شد سه تا، اما اگر قوه نظری و عملیش رو ملاحظه می کردیم سلام علیکم مثال می شد چهار تا. از بین این مثال ها اون دو مثال اول خونده شد، مثال سوم که مربوط به انسان بود تقریبا ناتمام موند. عرض کردم قبلا که بعد از اینکه مثال ها هم تموم میشه ایشون به حل مشکل میپردازن، پس تمام مباحث این فصل خلاصه میشه در سه مبحث. یکی بیان تحقق شروع در عالم و محل این تحقق، بیان محل این تحقق. دوم ذکر مثال هایی برای شروع محققه در عالم. سوم راه حل برای این شروع و بیان اینکه این شروع چگونه در قضا الهی و در قدر الهی راه پیدا کردند. قضا که گفتیم خالی از شره، در قدر راه پیدا کردند، تمام در بعضی موجودات. مثال سوم عبارت بود از انسان، و انسان هم به لحاظ قوه نظریش ملاحظه می شد هم به لحاظ قوه عملیش. در لحاظ قوه نظریه توضیحاتی داده شد و عرض شد که برخورد انسان با داشتن قوه نظر به امور خارج از ذاتش باعث می شد که نسبت به اون امور عقایدی پیدا کنه، و این عقاید گاهی مطابق واقع عقاید حقه و گاهی مخالف واقع عقاید باطله. این عقاید اگر مربوط به مثلا شناخت اشیای خارجی باشه خب ضرری نداره، فقط جهله، اونچنان ضرر اخروی براش نداره. اما اگر عقاید مربوط به مبدأ و معاد باشه و در این عقاید گرفتار انحراف شده باشه خب ضرر میکنه، هم ضرر دنیایی احیانا ممکنه داشته باشه هم ضرر اخروی. این توضیح بود که گفته شد. البته در عبارت عقد بود به عقیده معنا شد. عقد همونطور که دیروز فرمودن بر قضیه هم اطلاق میشه، منتها قضیه هم از این باب عقد گفته میشه که دارای تصدیقه، و تصدیق هم یه نوعی عقیده است. از قضیه هم اگه عقد میگن بازم به مناسبت همون عقیده است. بنابراین اگر ما عقد رو به معنی عقیده بگیریم یا به معنی قضیه بگیریم تفاوت نمیکنه و خیلی هم مهم نیست. سلام علیکم. اما مثال به انسان به لحاظ قوه عملیش، در انسان قوه تخیل گاهی از اوقات چیزی رو تصور میکنه که شاید پسندیده باشه به نظر خودش و به سمت اون چیز تمایل پیدا میکنه و دلش میخواد که اون چیز برای نفس حاصل باشه. به قوه عملی که به نام شهوت نامیده میشه دستور جذب میده، و او هم با قوای محرکه‌ای که قوای محرکه‌ای که در اختیار داره این دستور رو اجرا میکنه و اون شی رو که باید جذب کنه جذب میکنه. و گاهی قوه متخیله به نظرش میرسه که فلان چیز منافره و باید دفع بشه. سلام علیکم. باز به یکی از قوای عملی که عبارت از غضبه دستور دفع میده، او هم به وسیله قوای محرکه‌ای که در اختیار داره دفع رو اجرا میکنه. توجه میکنید که برای به کار افتادن شهوت و غضب ابتدا قوه خیال باید تصویری داشته باشه، چه تصویر ملایم و چه تصویر منافق. تا تصویر در قوه خیال حاصل نشه، نه قوه شهوت به کار میفته نه قوه غضب. ولذا در علم النفس گفتن که قوه شهوت و غضب خادم قوه خیال هست، یعنی او دستور میده و اینا اجرا میکنن. باز قوه محرکه خادم قوه شهوت و غضب هست که به وسیله قوه محرکه غضب دفع میکنه و شهوت جذب میکنه. این سلسله مراتب کارهایی است که از طریق شهوت و غضب به وجود میاد، که توجه میکنید یک قوهش که سرآمد این قوه هاست قوه نظریه که عبارت از قوه متخیل است. بعد دو قوه بعدی که شهوت و غضب هست قوه عملی هست. قوه عملی نزوعی و شوقی هست و اون قوه محرکه هم قوه عملی فاعله که اصطلاحاً اونا رو میگن شوقی، اونا رو میگن فاعله. قوه عامله دو قسم میشه، شوقیه و عامله و فاعله. شوقیه همین شهوت و غضبه که شوق به جذب یا شوق به دفع داره. عامله و فاعله اونیست که کار رو اجرا میکنه که قوه محرکه باشه که در عضلات هست. دو تا قوه عامله ما در اینجا داریم، یکی قوه شوقیه یکی هم قوه فاعله. ولی قبل از اینکه وارد این قوه بشیم باید به وسیله قوه متخیله صورتی رو درش بکنیم و به فایدهش یا به ضررش تصدیق کنیم. حالا قوه نظریه که قبلا بحث شد که گاهی گرفتار خطا میشه گاهی هم برحق میره، اما در مورد قوه عامله که قوه شهویه و غضبیه باشه، در این دوتا عرض کردم قوه خیال رو باید جدا کنیم. قوه خیال اگر اشتباهی میکنه مربوط میشه به اون بود قبلی، به مثال قبلی. اما اگر اشتباهی بکنه که واگذار کنه این اشتباه رو به شهوت و غضب، اون وقت مربوط میشه به بحث ما. گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که قوه متخیله از تسلط عقل بیرون میاد، تحت تسلط شهوت قرار میگیره، اونی که تا حالا مخدوم بود خادم میشه. شهوت به قوه خیال میگه حالا برای من نقشه بکش، یا حتی به عقل هم نقشه بکش تا من به خواسته های خودم برسم. غضب هم همچنین که دیگه بعد از این دستور از جانب عقل نمیاد، بلکه از جانب شهوت یا غضب دستور صادر میشه، اون وقت عقلم اطاعت میکنه. اینجا میگن انارت العقل مکسوفون به توع هوا، یا اینه که بشر دیگه سقوط میکنه اگه به همین وضع بیفته، از حیوان بستر میشه. بله، حالا گاهی از اوقات اتفاق میفته که هیجانی از طرف شهوت غالب میشه و شخص رو نسبت به اموری که در خارج از ذاتشه شدیداً متمایل میکنه، محب میکنه، و او هم بدون توجه به آسیبی که جذب این ملایم به او میزنه سعی بر جذب میکنه. یعنی قوه شهوتش سعی میکنه که این محبوبش رو جذب کنه و بدون اینکه توجه داشته باشه که آسیبی به دنیا آخرتش داره. در این حالت شر تولید میشه از هیجان شهوت که غالب میشه این شهوت و عقل رو هم میپوشونه. گاهی از هیجان غضب یه وضعی پیش میاد که انسان مرتکب کار خطایی میشه برای دفع بعضی از اونچه که فکر میکنه منافره، و بدون اینکه باز متوجه آسیب و ضررهاش باشه و گرفتار ضرر و گرفتار شر میشه. توجه میکنه که از جانب قوه عامله هم گاهی شر به انسان رو میاره منتها از طریق هیجان شهوت یا از طریق هیجان قسم. خب با این بیان دیگه فکر میکنم مثال چهارم هم کامل روشن شده باشه، دیگه توش ابهامی نمونده باشه انشاءالله. رسیدیم به او فرط و هیجان قالب عامل من شهوت او غضب زار فی امر المعاد. یا اینکه شر حاصل میشه از فرط هیجانی که اون فرط زیادی، اون هیجانی که غالب شده بر قوه خیال تسلط پیدا کرده و نه تنها بر قوه خیال بلکه بر قوه عقل هم. قاملن یک هیجانی است که تأثیرگذار هم هست، اینطور نیست که بیاد عبور کنه و کاری نداشته باشه، تأثیر میذاره. بالاخره قوه خیال رو، قوه عقل رو، قوای فاعله رو همه رو به کار میگیره تا بالاخره اون جذبی که مورد نظرش انجام بشه یا دفع. من شهوت او غضب مربوط به هیجانه و منش هم به نشیه است. هیجانی که ناشی شده از شهوت یا هیجانی که ناشی شده از غضب. زارون صفت فرته، فرت و هیجانی که غالب است و عامل است و ضرر دارد در امر معاد، در امر معاد هم ضرر داره. در قوه نظر توجه کردید گفت فل معاده و فل حق، در اینجا میگه فل فی امر المعاد، اینجا هم دیگه فی رو باید متعلق به زار بگیرید. در اون بالایی گفتیم میتونید متعلق به عقد بگیرید و متعلق به زار هم میتونید بگیرید، البته بهتر بود که متعلق به زار باشه که مناسب باشه با این دومی، ولی این دومی رو حتما باید متعلق به زار بگیرید. در بالا گفتش که عقد و زار و فی المعاد و فی الحق، یعنی در مبدا و معاد باعث ضرره، چون عقیده به مبدا مرتبط میشه. اما در دومی میگه فی امر المعاد، ضرر فقط در معاد انسان داره، نسبت به مبدا ضرری نداره، چون پیداست انسان با شهوت و غضب تأثیری در مبدا نمیتونه بذاره. در با شهوت و غضب میتونه تأثیری در خودش که روحشه و اشیاء خارجی که تصمیم داره جذبشون کنه یا دفعشون کنه بذاره. در واجب تعالی و مبادی عالیه نمیتونه تأثیر بذاره، قوه قضا و شربتش که به اونجا کاری نداره. به همین مناسبت ضرر در امر حق نیست، فقط ضرر در امر معاده، یعنی گرفتاری های اخلاقی یا عملی براش به وجود میاد و نتیجهش سوء عاقبت و عقاب اخروی است. حالا عقاب یا عقاب معنوی است که عبارت باشه از حسرت، یا عقاب جسمانی است که عبارت باشه از نار و مار و عقرب و اینها که بعدا در مورد این بحث میکنیم که آیا همچین عقابی داریم یا نداریم. حالا عقاب حسرت رو که نوع فلاسفه قبول دارن که میگن انسان در آخرت گرفتار حسرت میشه که چرا این کارهای بد رو انجام دادن و چرا کار خوبی رو که در اختیارم بود و امکان انجامش رو داشتم انجام ندادن. و تکون القوه المذکورتو لا تغنی غناها او تکونه به حیث و یعرض لها عند المصادمات عارضان خطا. و تکون القوه المذکوره یعنی شهوت و غضب، جمجم منطقیه که شامل دوتا میشه. قوای مذکوره به غنای خودشون نمیرسند و فضیلت و کمال خودشون رو پیدا نمی کنند. او تکونه یعنی الا ان تکونه، خوندیم توی مغنی که او گاهی به معنی الا ان میاد، اینجا هم او به معنی الا ان تکونه است. و این قوای مذکوره لا تغنی غناها، به غنا و کمال خودش نمی رسه مگر این که بوده باشد، به طوری که یعرض لها عند المصادمات عارضان خطر. این قوا بالاخره بخوان کمال خودشون رو اجرا کنن، در سر راه رسیدن به کمال یک آسیب‌هایی هم می‌بینن، یعنی باید این قوه طوری باشه که منفعل باشه، اگر بخواد به کمالش برسه باید منفعل بشه. و الا فرض کنید یه چیزی واقعاً نافع پیدا بشه، نه که گمان کنیم نافع، واقعا نافع باشه. اگر قوه شهوت ما منفعل نشه، تصیب جذبشو نمیگیرید، اون شیء نافع رو جذب نمی کنی. یا گاهی ممکنه یه شیء واقعا منافر باشه، اگر قوه غضب ما منفعل نشه از اون شیء، دفعش نمی کنه. پس قنا و کمال قوه غضبی و شهوی اینه که منفعل بشه از اشیاء خارجی، اون وقت این انفعالش گاهی به خطا منجر میشه. پس کمالش به انفعالشه، باید منفعل بشه. اگرم بخواد منفعل بشه احیانا گرفتار خطا میشه، اگر بخواد گرفتار خطا نشه باید منفعل نشه، اگرم منفعل نشه که به کمال نمیرسه. پس برای رسیدن به کمالش باید منفعل بشه و در به خاطر انفعالی هم که داره بالاخره گرفتار خطا هم خواهد شد. لذا میفرمان که این قوای مذکوره به کمال خودشون نمیرسن مگر در صورتی که به این صورت باشن که یعرض لها عند المصادمات عارض الخطا، حالت انفعالی داشته باشن که وقتی چیزی با اونها مصادمت میکنه بر اونها عارضه‌ای درست کنه که این عارضه احیاناً خطاست. گاهی ممکنه عارضه حقی باشه، شهوت رو با اونچه که لازمه سوق بده، غضب رو با اونچه که لازمه سوق بده، گاهی ممکنه خطا باشه. بله، یعرض لها عند المصادمات عارض الخطا و غلبت هیجان، گاهی ممکنه عارض خطایی و غلبه هیجانی برای انسان ها پیش بیاد. این دو مطلب از سه مطلبی که در این فصل مطرحه. مطلب اول عرض کردم بیان تحقق شرور بود و تعیین موضع این تحقق بود که در کجا این شرور تحقق پیدا میکنه. مطلب دوم ذکر سه مثال یا چهار مثال بود برای تحقق برای شرور. مطلب سوم که از اینجا شروع میشه و تا آخر فصل طول میکشه حل این مشکله که این شرور رو ما چجوری توجیه کنیم و اینا چطوری در قضا الهی راه پیدا کردن، در قدر الهی راه پیدا کردن. جواب ایشون اینه که این شرور اولا همونطور که بیان شد در همه موجودات نیستند، بلکه در موجودات عنصری هستند. موجودات فوق عنصری که فلکی باشه یا ملکی باشه اینا از این شرور خالی هستند، فقط شرور در عالم عنصر هست. این اولا. ثانیا در عالم عنصر هم همه افراد عنصری گرفتار شر نمیشن، چه بسا در طول زمانی که یک موجود به وجود میاد از اول تا آخر گرفتار هیچ شری نشه، یعنی هیچ مصادمی پیدا نکنه. بله بعضی ها گرفتار شر میشن. ثالثا اونهایی هم که گرفت، اون افرادی هم که در عالم عنصر گرفتار شر میشن در همه اوقات مبتلا به شر نیستند، گاهی مبتلا به شرند، گاهی هم از شر خالی هم. پس توجه میکنید که شر نسبت به خیر خیلی اقله، خیلی کمتره. اولا در همه موجودات نیست، در حالی که خیرات در همه موجودات هست، فقط در عالم عناصر شر رو میبینیم، اونم در بعض افراد، نه در همه افراد. حالا ممکنه در اکثر افراد باشه ولی بالاخره همه افراد نیستن. ثالثا همون افرادی هم که مبتلا هستن همیشه مبتلا نیستن، گاهی مبتلا گاهی نه. به خودمون مراجعه کنیم، گاهی مبتلا به شر هستیم گاهی نیستیم. البته در مورد ما یک بحثی بعدا خواهد آمد که کسانی که گرفتار جهلن، خب این جهل دائمیه، نمیشه گفت که احیانا گرفتارن و احیانا گرفتار نیستن، به خصوص اگه جهل جهل مرکب باشه، عقیده فاسده باشه، که اون مشکل زیادی داره. این انشاءالله بعد مطرح میکنه. خب با این بیان ثابت شد که شر نسبت به خیر اقله. حالا همین شر به اقل باز توجیه میخواد. بالاخره ما با این بیان ثابت کردیم که شر اقله، یعنی این کافی نیست بر جواب، کافی نیست در حل مطلب، همین شر به اقل رو باید توجیه کنیم. توجیهی که میکنن اینه که واجب تعالی که عالم است به موجودات عنصری و به منافع موجودات عنصری، چون فیاض است فیضش اقتضا میکنه که این موجودات عنصری ترک نشن به خاطر منافع کثیره‌ای که دارن، به خاطر منافع کثیره‌شون ایجاد میشن. پس ترک این موجودات جایز نیست به خاطر داشتن منافع کثیره، چنانچه در جلسه قبلا گفتیم. از طرف بعضی این اشیا ذاتن طوری هستن که نمیتونن منفک از شر باشن، چون خلقتشون خلقت ملکی یا خلقت عقلانی نیست. اگه خلقتشون ملکی و عقلانی بود خالی از شر بودن، چون خلقتشون خلقت عنصریست و بالاخره دارای حرکات و مصادماتن نمیتونن خالی از شر باشن، منفک از شر نمیشن. از طرفی این موجودات باید خلق بشن، از طرفی منفک از شرور هم نمیشن. خدا عالم است به این که این موجودات چنانن که این شر همراهشون هست، پس علم به خیراتشون داره، علم به شرورشون هم داره. با وجود این علم اینا رو خلق میکنه. چرا خلق میکنه؟ به خاطر اون منافعشون خلق میکنه، نه به خاطر ضررهاشون. این عالم عنصر رو خدا خلق کرده به خاطر منافعش، به خاطر کمالاتش و به خاطر اینکه خودش کامل بشه و دیگران رو کامل کنه. تو همین عالم عناصر همه به هم ارتباط دارن، هر موجودی ممکنه در کمال موجود دیگه نقش داشته باشه، پس تنها این نیست که خودش به کمال برسه، موجود دیگر هم به کمال میرسونه. این همه استفاده هایی که در جهان طبیعت و جهان عنصر هست نمیشه ترک بشه، باید انجام بشه. ولی خب این استفاده در کنارش هم احیانا شری هست و خدا هم میدونه شر هست. خدا این موجودات رو به خاطر اون منافعشون ایجاد میکنه، ولی چون میدونه که این موجودات خالی از شر نیستن، غرضش به اون شرور هم تعلق گرفته. منتها اینو باید توجه کنیم که خیرات و منافع مقصود به ذات، مقضی به ذات، مرضی به ذات هستند، به این معنا که قضا به اونها تعلق گرفته، رضایت و قصد به اونها تعلق گرفته و غرض اصلی خدا ساختن اونهاست، ولی شرور مرضی و مقضی و مقصود بالعرض هستند. یعنی از باب این که این منافع منفک از اینها نمیشند، ناچارن قصد شدن، نه اینکه مقصود باشن. شرور اصلا مقصود نیستن، شرور مرضی نیستن، ولی مرضی بالعرضن. یعنی از این باب که این موجود با این وجودی که داره نمیتونه خالی از شر باشه. اگر بگید این موجود رو عوضش کنیم، یه موجود غیر شری بسازیم، ملکی بسازیم، عقلی بسازیم، میگیم اولا اون موجود رو داریم، عالم عقل رو داریم. ثانیا اگه ما خود همه رو عقلش بکنیم، این همه رو عقلی بکنیم، این موجودات عنصری خلق نمیشن، وجود کامل نمیشه. وجود باید کامل بشه و فیض باید به اینها هم برسه، پس نمیتونیم اینا رو خلق نکنیم. ولی اینا نحوه وجودشون اینطوره که دارای شرن، همونطور که دارای خیرن. واجب تعالی به این نحوه وجود عالمه، پس هم خیر رو میدونه هم شر رو، منتها خیر رو قصد میکنن بل اصاله که او رو ایجاد کنه، شر هم قصد میکنه از باب این که منفک از این خیر نمیشه، نه از باب این که میخواد شر رو ایجاد کنه. پس شر در قضا الهی راه داره، منطق بالعرض مرضی الهی است، منطق بالعرض. معنی بالعرض هم روشن شد، بالعرض یعنی واقعا قصد به او تعلق نگرفته، برخلاف به ذات که یعنی واقعا تعلق گرفته. بالعرض به این معنا که چون شر از خیر منفک نمی شد، اون کسی که خیر رو داره ایجاد میکنه باید شر رو هم قصد بکنه، مگر کسی باشه که عالم به شر نباشه، فکر کنه این موجود همش خیره، بعد که آفریده باشه دش ببینه داره شر هم ازش تولید میشه. خدا که اینطور نیست، خدا از اول میدونه این موجود شری هم داره خیری هم داره، پس چون همه رو از اول میدونه، همه مقصود او هست، همه مرضی او هست، همه مقضی او هست، یعنی معلوم. اون تا اون منافع رو قصد میکنه اصالتا میشه مقصود به ذات، اونم قصد میکنه از باب شرور، هم قصد میکنه از باب اینکه منفک نمیشن، میشه مقصود بالعرض. به این ترتیب ایشون مشکل شر رو حل میکنه، که اولا اقلش میکنه در دایره وجود، کمش میکنه، بعدم همون کم رو مقضی و مرضی بالعرض قرار میده، نه مقضی و مرضی به ذات، و میگه ناچارن این شرور باید باشن، چون نحوه وجود اینها اقتضای این شر رو میکنه. اگه بگیم این نحوه وجود رو ایجاد نکنیم، مشکل بدتری پیش میاد که فیض ناقص میشه. اگه ایجاد بکنیم شرور هست، خب این شرور هم بالاخره باید باشن تا اون منافعی که اکثرا حاصل بشه، و خدا به خاطر اون منافع خلق میکنه. این ببینید الان ما هنوز وارد بحث این نشدیم که شر عدمه یا نه. اگر گفتیم شر عدمی است که شر متعلق خلقت قرار نمیگیره، اگر شر رو وجودی گرفتیم که بعدا اینا توضیح داده میشه، وقت متعلق خلقت قرار میگیره و میشه بالمجاز. حالا بالعرض یعنی به تبع، به تبع هم نیست البته، نه معنا کردن بالعرض یعنی چی دیگه، معنای دیگه نکنیم، معنای دیگه بکنیم گیر میکنیم، همین معنا که عرض میکنم قبول کنیم که به ذات یعنی خودش مقصوده، بالعرض یعنی چون اون مقصود از این خالی نبوده قصد شده، نه واقعا قصد شده باشه. بله اگر عدمی نباشه خلق شده، اگر عدمی باشه چی؟ حالا اینا رو بعدن بحث میکنیم.
الان اینکه اگر ما از دو نتیجه رو برداریم که ما فعلا به این شهر عمل عدمیه، با توجه به اون این بالعرض رو عمل کنیم، اگر عمل عدمی باشه که عدمی
بله، ولی بالاخره مقصود بوده، یعنی میدونست خدا که اینم، البته ظاهرن بذارید توضیحش بیاد روشن‌تر میشه براتون، که همون شرای عدمی رو بالاخره مستندش میکنیم به امر وجودی، و اون امر وجودی منافعش مقصود اصلی میشه، مزارش مقصود بالعرض میشه. انشالله اینا رو سکش بکنیم بهتر میشه، اگرچه در عبارت مصنف همونطور که در بزن شما رسیده اشاره‌ای نشده به اینکه شر عدمیه یا وجودیه، شر رو همینطوری بیان کرده رفته، توضیح نداده، توضیحات رو خارجه اضافه میکنه. عرض کردم ابن سینا هم چون مشایی طرفدار ارسطوه، حرف رو طبق ارسطو بیان کرده، اصلا کاری به این نداره که شر عدمی یا غیر عدمی، بحث رو برده رو این عوالم و اینجوری که دیدین توضیح داده. شر رو هم فرض کنید وجودی میگیره، یعنی اصلا بحث وجودی عدمی نشده در این عبارت، فرض کنید که وجودی بگیره، باز هم میگه مقصود بالعرض و خلق هم شده، اما خلق شده از این بابت که اون منافع خلق شده و این شرور به دنبالش هستن، مثل اینکه ماهیتی رو مثلا اگر ماهیت قابل جل باشه جلش میکنه، لوازمش خود به خود جل میشه، نمیشه گفت لوازم رو جل نکنید، لوازم مقصود بالعرض هم ماهیت رو مستقیم داریم جل میکنیم، البته در صورتی که جل به ماهیت تعلق بگیره، این فرضیه، ماهیت رو داریم جل میکنی، اما اون لوازم دارن جل میشه. همین بله بله، من خواستم عرض کنم که کاری به این نداشته باشیم که شر عدمیه یا وجودیه، ممکنه وجودی هم باشه، الان در عبارت مصنف چیزی نداریم، به منظره لوازم حساب میشه، ولو بفرمود وجودیه. بعد در عبارت خواجه که رسیم بیشتر مطلب رو باز میکنیم که عدمی باشه وجودی باشه چه وضعی پیش میاد، اون ایشان رو بیشتر توضیح میدیم، ولی در عبارت مصنف اون مقداری که الان مصنف گفته توضیح وجودی بودن و عدمی بودن شر دیگه نیست، ما میگیم شر مقصود بلرزه، حالا میخواد وجودی باشه میخواد عدمی باشه، بالاخره اگر عدمی هم باشه، اگر عدمی هم باشه عدم شیه، عدم شی میشه عدمی نه عدم، بازم حالا نگیم بهره از وجود داره، چیزی هست که میتونه مقصود قرار بگیره، میتونه مرضی قرار بگیره. و ذالک فی اشخاص، این عرض کردم بخش سوم فصله، جدا شد از مباحث قبل، دو تا مبحث مطالعه گذروندیم، این مبحث سومه. و ذالک، این وجود شروری که الان گفتیم، تحقق شرور، اولا گفتیم در عالم عنصر است، در کل موجودات نیست، ثانیا میگیم فی اشخاص اقل من اشخاص سالمین، در اشخاصی هستن که اون اشخاص کمتر از اشخاص سالمن، یعنی مثلا فرض کنیم اگر مرض رو ما شر حساب کنیم که شرم هست، اشخاص مریض کمتر از اشخاص سالمن، سالم بیشتر از مریض، البته یا نوع انسان ها مریض هست یا همه، بالاخره یه مرض کوچیکی که توشون هست اونو شر حساب نمی کنیم و اینو بعدا انشالله میگیم که نوعاً مردم مریضن، بالاخره یه مریضی توشون هست، این انشالله بعدا مطرح می کنیم، منظور اون مریض هاییست که واقعا شر به حساب میاد، درست حسابی میشه گفت شر به، حالا برسیم اینا رو ببینید، همه این مطالب این 15 صفحه رو باید جمع بکنیم تا جواب شرط داده بشه، الان یه قسمت داریم میگیم، بعد دوباره اشکال میشه جواب میدیم، باز سه باره اشکال میشه جواب میدیم، بار چهارم اشکال میشه جواب میدیم. این همه مطالبی است که بعدن میاد. وقتی همه رو جمع کنیم، وقت ببینیم آیه چی آیه‌مون میشه. خب و ذالک فی اشخاص اقل من اشخاص السالمین، علاوه بر این و فی اوقات اقل من اوقات سلامت، در همون اشخاصی که شر هست که کمتر از اشخاص سالمینند، همون اشخاص مبتلا به شر هم همیشه مبتلا به شر نیستند، بلکه فی اوقات اقل من اوقات سلامت. توجه کردین سه تا مطلبشون گفت. اولا در تمام موجودات شر نیست، بلکه فقط در عالم عناصر هست. ثانیاً در عالم عناصر فی اشخاص اقل من اشخاص سالمین است. ثالثاً در همون اشخاص اقل فی اوقات اقل من اوقات سلام است، که میبینید دایره شر رو کم میکنه تا ثابت کنه که شر نسبت به خیر خیلی اقله. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، اون وقت میفرماد که همین شر اقل مرضی بالعرض هم هست، ولأن هذا معلوم فی العنایه، لأن هذا معلوم فی عنایت اولا بود، عنایت ازلی، فهو کل مقصود بالعرض. بازم نمیگه مقصود بالعرض، میگه کل مقصود بالعرض، یعنی همین اندازم که ما مقصود بالعرض به نامیمش قبول نداریم. اگر شر ازلی باشه که واقعا مقصود بالعرض نیست، کل مقصود بالعرضه. اگه وجودی باشد که منجر به عدمی بشود، اون وجودیش مقصود به ذاته، باز عدمیش مقصود به لرزه. علایه حال آخر سر اونطوری که بیان خواهیم کرد در شرح خاجه، شر آخرش عدمی میشه. اگر عدمی شد کل مقصود به لرزه. فشر رو داخل فی القدر اونتا به لرز، کنهو مرضیون به به لرز، گویا بالعرض مورد رضایت قرار گرفته. بازم ببینید نمیگه بالعرض مورد رضایت قرار گرفته، میگه که انهو بالعرض مورد رضایته. خب اینا رو توضیح دادم دیگه، حالا وارد شرح خواجه میشه. خواجه در ابتدای شرحشون ارتباط این فصل با فصول گذشته رو بیان میکنه، که این فصل با فصول گذشته چه ارتباطی داشته و به چه مناسبت مصنف از بحث علم منتقل به بحث شرع شده. اینو قبلا من عرض کرده بودم که چون واجب تعالی علم دارد به خودش، و علم به خودش که سراسر خیر است، منشأ علم به منشأ تحقق موجودات میشه، این سوال پیش میاد که واجب تعالی که خیر است و از علم به ذاتش که او هم خیر است موجودات صادر میشن، چگونه این موجوداتی که از منبع خیر صادر شدن بعضیشون شدن شر؟ این سوال بالاخره برای هر کسی که به بحث علم واجب برسه پیش میاد. مصنف هم قبلا بحث در علم واجب تعالی داشت. وقتی بحث در علم واجب داره بالاخره این سوال پیش میاد. ممکنه حالا کسی ذهنش به این سوال نرسه، ولی خود مصنف باید دفع دخل بکنه، این سوال رو مطرح بکنه و جواب بده. حالا اگر کسی سوال بکنه موظف جواب بده، اگر هم سوال نکنه برای پیشگیری از سوالش بالاخره با جواب بده. این بود که مصنف وارد بحث شروع میشه که اگر واجب تعالی علم دارد به خیرات، علم دارد به موجودات و علمش هم خیره، نتیجهش این میشه که موجودات خیرند، چرا شر در جهان خارج وجود گرفت؟ میگیم شر مقضیه و مرضیه بالعرضه، نه مرضیه به ذات. جواب اینه که مرضی به العرض، نه مرضی به ذات. خدا علم داره به شر، و چون همونطور که گفتم این منافع منفکه از این شروع نمیشن، قهرن به اونها هم به اون شرور هم قرض تعلق گرفته. من چند بار در وقت توضیح دادن گفتم شر مقضی به العرض، و زودم حرفمو برگردوندم، یعنی زود گفتم، یعنی در قضا راه پیدا نکرده شد، بلکه در قدر راه پیدا شده. این اشتباه بود، من تعبیر به مغزی کردم درست نبود چند بار، ولی گفتم و هیف بر میگشتم، مگه وقتی گفتم و توجه نداشتم، ولی گفتم مغزیه بالعرض، اشتباه که گفتم مرزیه بالعرض، مقصود بالعرض، اصلا مغزی نیست، چون شر در قضا نیست. لما فرق عن بیان ادراک الاول الواجب لجمیع ما سواه و کان البحث عن کیفیت وقوع الشر فی قضای تعالی من المباحث المتعلقه بذلک اراد ان یشیر الی، چون بحثمون در ادراک واجب تعالی نسبت به جمیع ما سواه بود یک مطلب، و از اون طرف وقوع شر، کیفیت وقوع شر در قضای خدا من المباحث المتعلقه به ذلک بود، اراد المصنف که یشیر الیه. اینجا توجه کنید گفته وقوع شر فی قضای تعالی، اگه اینو ما توجه کنیم دیگه اون مغزی بالعرض و اینا گفتن دیگه خیلی ایراد پیدا نمیکنه، یه خود به ما جرأت میده که اون حرفا رو بزنیم. منظورش از قضا دیگه اون نیستش که در قضای الهی شر راه پیدا کرده، منظورش از قضا اینه تقدیرات، مقدرات، لذا شر در قضا واقع نمیشه. در قضا یعنی تقدیراتی که خدا میکنه که چجوری این شر مثلا اونجا رفته، این توهم میشده که چطوری شر در اونجاست. میگفتن اگر شری در اونجا نیست، یعنی در عالم قضا نیست، پس این شروع از کجا درست شدن؟ بنابراین از این شروع دنیایی شاید بعضی ها فکر میکنن که در قضا شره. حالا ما باید بیان کنیم که در قضا شری نیست. این شروع دنیایی هم مقضی و لرزن یا مرضی و لرزن، شاید به این مناسبت ایشون قضا رو گفته، یا قضا به معنی عامه، یا این که بگیم متوهم گمان میکرده از وجود شرور در عالم خارج که کأنه در قضا هم شری هست که منشأ این شروع شده. شاید به این مناسبت توهم و متوهم گفتن قضا، شاید هم قضا به معنی عام بگیریم، در اینجا اون تقدیر بگیریم. خب ایشون میفرماد قبل از این که ما وارد بحث بشیم بهتره که ماهیت شر رو توضیح بدیم که شر یعنی چی، بعدن وارد بحث بشیم و توضیح عبارت مصنف. می فرمان شر دو تا اطلاق داره، شر هم بر امور عدمی اطلاق میشه، هم بر امور وجودی اطلاق میشه. اما امور عدمی به لحاظ اینکه مطلوب نیستند و امور وجودی هم به لحاظ این که مطلوب نیستند. بعد بیان میکنیم که امور وجودی هم حقیقتا شر نیستند، بالعرض شرند، یعنی از این باب که منجر به اون امر عدمی میشن شر به حساب میان، نه اینکه واقعا خودشون شر باشند. پس یه امور عدمی داریم که واقعا شرن، یه امور وجودی داریم که منجر به امور عدمی میشن، اینا واقعا شر نیستن، از باب این که منجر به امور عدمی میشن شرن، پس شر به لرز به حساب میان. بعد از این اگر شر به ذات گفتیم، شر به لرز گفتیم، اصطلاحش معلوم باشه یعنی چی. شر به لرز یعنی امر وجودی که منشأ میشه برای اون امر عدمی، شر به ذات و شر بالحقیقه هم همون امر عدمیست که اینا رو انشاءالله بیان میکنیم. میفرمان که شر دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر امور عدمی، یکی اطلاق میشه بر امور وجودی. ولی امر عدمی باید مطلوب نباشه، امر وجودی هم باید مطلوب نباشه، قید عدم مطلوبیت هم باید در کنارش بیاد، بلا شر نمیشه. بحث ما در شرور نسبی، اصلا به طور کلی بحث ما در شر، بحثی در شر نسبی. ممکنه چیزی شر باشه برای شخصی، همین چیز خیر باشه برای دیگری، اون دیگه ناله، اون کس براش خیره که ناله نداره، اونی که براش شره ناراحته. پس ممکنه چیزی خیر باشه نسبت به کسی و شر باشه نسبت به چیزی دیگری. اینو بعدا خواهیم گفت که شر امر مقیسه، امر قیاسیه، امر اضافیه. مطلبی رو بعدها بیان خواهیم کرد در نمط هشتم. اون مطلب اینه که انسان وقتی خلق میشه فطرت سالمی داره، اصطلاحا اسم اون فطرت رو میدونیم فطرت اولا، که فطرت سالمه، آلوده نیست. بعد بر اثر سوء اختیار خودش، چه در بعد نظر چه در بعد عمل، گاهی فطرت‌های دومی پیدا می‌کنه که اون فطرت اول فراموش میشه یا لااقل کمرنگ میشه. اصطلاحاً فطرت رو میگه، اسمش میتونه فطرت ثانیه. فطرت اولای انسان هر چرا که واقعا شر شر میدونه، هر چرا هم که واقعا خیر خیر میدونه. مثلا اخلاق ذمیمه شر، پیش فطرت اولا هم شر. جهل شر، پیش فطرت اولا هم شر. عقاید مخالف حق شر، پیش فطرت اولا هم شر. ولی گاهی انسان گرفتار فطرت ثانیه شده، اینقدر معصیت کرده، اینقدر اخلاق ذمیمه رو برای خودش شعار قرار داده که تقریبا به این اخلاق ذمیمه عادت کرده، فطرت ثانی براش شده. الان اگر بخواد اون اخلاق خوب رو داشته باشه نمیتونه تحمل کنه و براش سنگینه. این فطرت ثانیه با اخلاقهای بد، با رفتارهای بد و با عقاید بد سازگارتره تا با اخلاقهای خوب. خب حالا ما حساب بکنیم ببینیم این شخص که الان فطرت ثانیه رو پیدا کرده، آدم بد اخلاقیه، آدم تند مزاجی، عصبانیه، الان از این عصبانی بودنش خوشش هم میاد، میگه من یه داد میزنم همه ساکت میشن، همه فرمان میبرن، از چه بهتر از این؟ یه قدرت هم مثلا برای من پیدا میشه. الان این بد اخلاقی نسبت فطرت ثانیش خیره، خودش هم میپسنده، مطلوبش هم هست، اما نسبت به فطرت اولا شره. نسبت به فطرت اولا مطلوب نیست. پس این شر شر است، نه مطلقا، بلکه به لحاظ فطرت اولا، نه به لحاظ فطرت ثانیه. یا مثال بعدی، فقر شره، اما فقر ناداری، ناداری شره، اما یه نفری دلش میخواد دنیا رو فقیرانه بگذرونه تا به کمالات دنیایی برسه، از مقامات بالای اخروی استفاده ببره. خب این چنین کسی فقر رو طلب میکنه، نه تنها فقر رو شر نیست بلکه خیرم هست. این چنین موجودی رو نمیشه گفت فقر برای شره. قید من حیثوهیه من حیثوهیه غیر مؤثره رو برای همین میارن، یعنی این امور عدمی مؤثر و منتخب و مطلوب نباشند. امور عدمی که مطلوب نباشند، هم برای خارج کردن مثل فقر نسبت به کسانی که فقر میپسندند، هم برای خارج کردن اون امور ذمیمه و شروری است که به لحاظ فطرت ثانیه پیدا شدن که باز فطرت ثانیه اون شرور میپسنده، اون دیگه شر نیست. پس این قید برای اخراج مثل فقر و برای اخراج مثل اون امور ذمیمه و اخلاقهای ذمیمه، رفتارهای بدی است که به حسب فطرت ثانیه صادر میشه. اینها هیچ کدوم شر نیستن. پس شر امر عدمی است من حیث هو غیر مؤثرتن، از این باب که مطلوب نیست، یعنی به لحاظ فطرت اولا مثلا، یا برای شخص اگر مطلوبش نباشه اون وقت شر به حساب میاد. پس توجه میکنید شر رو نمیشه گفت مطلق امر عدمی، مطلق امر عدمی شر نیست، چه بسا امر عدمی باشه که من بپسندم، بالا فطرت اولا من در فطرت اولا هستم بپسندم، مثل آدم فقیر از فقر خوشش میاد. یا فرض کنید در فطرت ثانیه وارد شدم از امر عدمی خوشم میاد، این برای من شر نیست. پس ببینید با این ترتیب دایره شر داره هی محدود میشه. الان ماهیت شر به صورت دیگه داره روشن میشه. پس این یک قسم از اقسام شر.
پس بنابراین چیزش معلوم عدم باشه، ولی ببینید اولی یا سادمی مطلوب باشه، اینی که شر نیست
دیگه، شر به حساب نمیاد. به لحاظ این آدم شر نیست، نه واقعا، واقعا شره، به لحاظ دیگران هم ممکنه شر باشه، ولی به لحاظ این موجود شر نیست.
من
همین قید برد. پس امور شر اطلاق میشه هم بر امور عدمی، اما من حیث وجود مؤثره، از این باب که این امور عدمی مطلوب نیستند، هم بر امور وجودی، اون هم من حیث وجود غیر مؤثره، امور وجودی که مطلوب باشه، ولی یه امر وجودی ممکنه مطلوب باشه. حالا میرسه انشالله میگیم، همون اخلاق ذمیمه امر وجودیه، ممکنه مطلوب کسی هم باشه، اون دیگه شر به حساب نمیاد. و یجب ان یحقق ماهیت الشر قبل الخوض فی المطلوب، قبل از ورود در مطلوب ماهیت شر رو باید بیان کنی. فاقول از شر رو یطلق و علا امور عدمیه خط پایین و علا امور وجودیه. پس دو تا اطلاق داره، یکی علا امور عدمیه، یکم علا امور وجودیه. یطلق و علا امور عدمیه من حیث هوی غیر مؤثرت، مؤثره غلطه، من حیث هوی غیر مؤثرت، از این باب که این امور مؤثر نیستن، یعنی منتخب نیستن، مطلوب و مرغوب فی نیستن. کفقدان کل شیء ما، کفقدان کل شیء ما من شأنه ان یکون له، کفقدان شیء ما نخوند اونطور که من اول خوندم، کفقدان شیء ما من شأنه ان یکون له، یعنی یک شیء شیئی از دست بدهد، ما من شأنه، ما مفعول فقدانه، کل شیء فاعلشه، شیئی یا هر شیئی از دست بدهد، چیزی را که از شأن اون چیز این است که یکون له اون شیء، یعنی کمالات اون شیء، برای اون شیء باید باشه، شأنش اینه که برای اون شیء باشه، صفتی، صفت کمالی است. حالا این شیء اون چیز را از دست بده، اون صفت کمالی را از دست بده، از دست بدهد هر شیئی ما، یعنی مثلا صفتی رو که من شأن اون صفت این است که یکون له، شأنش اینه که برای اون موصوف باشه. حالا موصوف اتفاقا اونی رو که در شأنش داشتنشه نداره، میشه شر. مثل الموت، موت یعنی فقدان الحیات، حیات برای مثل سنگ خب درست نیست، چون شأن سنگی نیستش که حیات داشته باشه، ولی حیات برای حیوان و برای انسان شأنشه. حالا اگر این حیات رو ازش گرفتن، لازم میاد که گرفتار شر بشه. یا فقر، فقر یعنی ناداری، ناداری مطلق خیرات یا ناداری پول. حالا دیگه فقر در لسان ما به معنی ناداری پول. خب این شأنش، این شأن این آدم اینه که پول داشته باشه تا بتونه احتیاجاتش رو تأمین کنه. حالا اگر پول نداشت، فقیر بود و احتیاجاتش تأمین نشد، این چیزی رو که من شأنه ان یکون له از دست داده و نتیجه تا گرفتار شر شده. شر هم تأمین در اینجا توجه بکنید امر عدمیه، موت امر عدمیست و فقر هم امر عدمیست، جهل هم چنین، جهل هم شأن انسان اینه که عالم باشه. حالا اگر گرفتار جهل شد، باید گفتش که گرفتار عدمی شده، یعنی فاقد شده ما یکون و منشنی، ما منشنی یا یکون الله. بله؟ کی کمالش؟ تو عبارت شما کمال اضافه داره؟ چطوری عبارت رو بخونید؟ فقدان کمال ندرست نیست، که فقدان کمال شیء ما من شأنه ان یکون له، کل رو کمال نمیشته، اونجا کمال مناسب نیست. اگر بعد بود کمال من شأنه ان یکون له، به جای ما کمال داشت، میتونیستیم معنا کنیم، ولی به جای کل کمال داشته باشه درست نیست. که فقدان کمال شیء، کمال شیء از دست بدهد چیزی رو که من شأنه ان یکون له، ظاهرا کمال نیست. حالا من بازم نگاه میکنم این نسخه شما چی داره؟ کل باید کل باشه، کل شیء درسته، کمال شیء ظاهرا درست نیست. و علی امور وجودیه کذالک، کذالک یعنی باز من حیث هوی غیر موثره، از این جهت که غیر موثره این امور وجودیه شر به حساب میاد. امور وجودیه مثل این که مثلا سرما، سرما میوه رو فاسد میکنه، پس به لحاظ میوه شره، اما سرما امر وجودیه، منشأ اره؟ نه، سرما خودش چیز زیادیه، هر دم حرارت نیست، ولی حرارت هم عدم سرماست. اصلا به طور کلی این چهار تا کیفیت رو گفتن، چهار تا کیفیت اوله که یکی عدم دیگری نگرفتن، چهار تا کیفیت ما داریم که کیفیت اول نامیده میشن. و میگن تمام کیفیات زایده این چهار تا کیفیت هم، یکی برودت، یکی حرارت، رطوبت، یبوست. این چهار تا کیفیت که مالا چهار تا عنصر هم، چهار تا عنصر اصلی داریم، چهار تا کیفیت اصلی داریم. این چهار تا کیفیت گفتن چهار تا کیفیت اصلی هم و منشأ بقیه کیفیات. از ترکیب این کیفیت کیفیت دیگه به وجود میاد، نحوهش هم بیان کرده که چطوری به وجود میاد. منظور اینه که این کیفیات چهارگانه هیچ کدوم به هم دیگه بر نمیگردن که یکی عدم دیگری باشه، نه هر کدومش مستقلن. حرارت یک کیفیت مستقله، برودت یک کیفیت مستقله. نمیشه گفت حرارت عدم البرودت و برودت عدم الحرارت. بعد امر وجودیه، کیفیته، کیفیت امر وجودیه، ولی منشأ عدم میشه، یعنی باعث میشه که سلامت این میوه از بین بره یا وجود این میوه از بین بره، یعنی بشه یه چیز دیگه وجودش از بین بره، یعنی این میوه دیگه میوه نباشه، بشه جماد دیگری که دیگه حالت میوه بودنش از دست بده یا سلامتش از دست بده. میوه باشه منتها میوه درستی نباشه، میوه مثلا فصل ایرادی توش پیدا شده باشه. این امر وجودی. سه تا مثال میزنن، یکی همین مثال که عرض کردم، مثال دیگه اینه که افعال مذمومه، افعال مذمومه مثل ظلم، اینم جزء شروره در حالی که امر وجودیه، امر وجودیه و شره. سوم هم مثال میزنن به اخلاق رذیله مثل ترس و امثال ذلک که اینا هم امر وجودی هند و با وجود این که امر وجودی هند شرن. اینا انشالله باید توضیح داده بشه، توضیحش میمونه برای جلسه. گاهی از هیجان غضب یه وضعی پیش میاد که انسان مرتکب کار خطایی میشه برای دفع بعضی از آنچه که فکر میکنه منافره و بدون اینکه باز متوجه آسیب و ضررهاش باشه و گرفتار ضرر و گرفتار شر میشه. توجه میکنه که از جانب قوه عامله هم گاهی شر به انسان رو میاره، منتها از طریق هیجان شهوت یا از طریق هیجان غضب. خب با این بیان دیگه فکر میکنم مثال چهارم هم کامل روشن شده باشه، دیگه توش ابهامی نمونده باشه انشاءالله. رسیدیم به او فرط و هیجان غالب عامل من شهوت او غضب ضار فی امر المعاد. یا اینکه شر حاصل میشه از فرط هیجانی که اون فرط زیادی، اون هیجانی که غالب شده بر قوه خیال تسلط پیدا کرده و نه تنها بر قوه خیال بلکه بر قوه عقل هم. عامل یک هیجانی است که تاثیرگذار هم هست، اینطور نیست که بیاد عبور کنه و کاری نداشته باشه، تأثیر میذاره. بالاخره قوه خیال رو، قوه عقل رو، قوای فاعله رو همه رو به کار میگیره تا بالاخره اون جذبی که مورد نظرش انجام بشه یا دفع. من شهوت او غضب مربوط به هیجانه و منش هم من نشی است، هیجانی که ناشی شده از شهوت یا هیجانی که ناشی شده از غضب. زارون صفت فرته، فرت و هیجانی که غالب است و عامل است و ضرر دارد در امر معاد، در امر معاد هم ضرر داره. در قوه نظر توجه کردید گفت فل معاد و فل حق، در اینجا میگه فل فی امر المعاد، اینجا دیگه فی رو باید متعلق به زار بگیرید، در اون بالایی گفتیم میتونید متعلق به عقد بگیرید و متعلق به زار هم میتونید بگید، البته بهتر بود که متعلق به زار باشه که مناسب باشه با این دومی، ولی این دومی رو حتما باید متعلق به زار بگیریم. در بالا گفتش که عقد و زار و فی المعاد و فی الحق، یعنی در مبدا و معاد باعث ضرره، چون عقیده به مبدا مرتبط میشه. اما در دومی میگه فی امر المعاد، ضرر فقط در معاد انسان داره، نسبت به مبدأ ضرری نداره، چون پیداست انسان با شهوت و غضب تأثیری در مبدا نمیتونه بذاره، در با شهوت و غضب میتونه تأثیری در خودش که روحشه و اشیاء خارجی که تصمیم داره جذبشون کنه یا دفعشون کنه بذاره. در واجب تعالی و مبادی عالیه نمیتونه تأثیر بذاره، قوه غضب و شهوتش که به اونجا کاری نداره. به همین مناسبت ضرر در امر حق نیست، فقط ضرر در امر معاده، یعنی گرفتاری های اخلاقی یا عملی براش به وجود میاد و نتیجهش سوء عاقبت و عقاب اخروی است. حالا عقاب یا عقاب معنوی است که عبارت باشه از حسرت، یا عقاب جسمانی است که عبارت باشه از نار و مار و عقرب و اینها که بعدا در مورد این بحث میکنیم که آیا همچین عقابی داریم یا نداریم. علی عقاب حسرت رو که نوع فلاسفه قبول دارن که میگن انسان در آخرت گرفتار حسرت میشه که چرا این کارهای بد رو انجام دادن و چرا کار خوبی رو که در اختیارم بود و امکان انجامش رو داشتم انجام ندادن. و تکون القوه المذکورتو لا تغنی غناها او تکونه به حیث و یعرض لها اندل مصادمات آرزان خطا. و تکون القوه المذکوره یعنی شهوت و غضب، جمع جمع منطقیه که شامل دوتا میشه. قوای مذکوره به قنای خودشون نمیرسند و فضیلت و کمال خودشون رو پیدا نمی کنند. او تکونه یعنی الا ان تکونه. خوندیم توی مغنی که او گاهی به معنی الا ان میاد، اینجا هم او به معنی الا ان تکونه است. و این قوای مذکوره لا تغنی غناها به قنا و کمال خودش نمیرسه مگر این که بوده باشد، به طوری که یعرض لها اندل مصادمات آرزون خطر. این قوا بالاخره بخوان کمال خودشون رو اجرا کنن، در سر راه رسیدن به کمال یک آسیب هایی هم میبینن، یعنی باید این قوه طوری باشه که منفعل باشه، اگر بخواد به کمالش برسه باید منفعل بشه. و الا فرض کنید یه چیزی واقعا نافع پیدا بشه، نه که گمان کنیم نافع، واقعا نافع باشه، اگر قوه شهوت ما منفعل نشه تصمیم جذبشو نمیگیریم، اون شیء نافع رو جذب نمی کنیم. یا گاهی ممکنه یه شیء واقعا منافر باشه، اگر قوه غضب ما منفعل نشه از اون شیء دفعش نمی کنه. پس قنا و کمال قوه غضبی و شهوی اینه که منفعل بشه از اشیاء خارجی، اون وقت این انفعالش گاهی به خطا منجر میشه. پس کمالش به انفعالشه، باید منفعل بشه. اگر هم بخواد منفعل بشه احیانا گرفتار خطا میشه، اگر بخواد گرفتار خطا نشه باید منفعل نشه، اگر هم منفعل نشه یه به کمال نمیرسه. پس برای رسیدن به کمالش باید منفعل بشه و در به خاطر انفعالی هم که داره بالاخره گرفتار خطا هم خواهد شد. نظامی فرمان که این قوای مذکوره به کمال خودشون نمیرسن مگر در صورتی که به این صورت باشن که یعرض لها اند المصادمات آرزو خطا، حالت انفعالی داشته باشن که وقتی چیزی با اونها مصادمت میکنه بر اونها آرزه‌ای درست کنه که این آرزه احیانا خطاست. گاهی ممکنه آرزه حقی باشه، شهوت رو با اونچه که لازمه سوق بده، غضب رو با اونچه که لازمه سوق بده، گاهی ممکنه خطا باشه. بله، یعرض لها اند المصادمات آرزون خطا و غلبت و هیجان. گاهی ممکنه آرزه خطایی و غلبه هیجانی برای انسان ها پیش بیاره. این دو مطلب از سه مطلبی که در این فصل مطرحه. مطلب اول عرض کردم بیان تحقق شرور بود و تعیین موضع این تحقق بود که در کجا این شرور تحقق پیدا میکنه. مطلب دوم ذکر سه مثال یا چهار مثال بود برای تحقق برای شرور. مطلب سوم که از اینجا شروع میشه و تا آخر فصل طول میکشه حل این مشکله که این شرور رو ما چجوری توجیه کنیم و اینا چطوری در قضا الهی راه پیدا کردن، در قدر الهی راه پیدا کردن. جواب ایشون اینه که این شرور اولا همونطور که بیان شد در همه موجودات نیستند، بلکه در موجودات عنصری هستند. موجودات فوق عنصری که فلکی باشه یا ملکی باشه اینا از این شرور خالی هستند، فقط شرور در عالم عنصر هست. این اولا. ثانیم در عالم عنصر هم همه افراد عنصری گرفتار شر نمیشن، چه بسا در طول زمانی که یک موجود به وجود میاد از اول تا آخر گرفتار هیچ شری نشه، یعنی هیچ مصادمی پیدا نکنه. بله بعضی ها گرفتار شر میشن، ثالثاً اونهایی هم که گرفت، اون افرادی هم که در عالم عنصر گرفتار شر میشن در همه اوقات مبتلا به شر نیستند، گاهی مبتلا به شرند، گاهی هم از شر خالی هم. پس توجه میکنید که شر نسبت به خیر خیلی اقله، خیلی کمتره. اولا در همه موجودات نیست، در حالی که خیرات در همه موجودات هست، فقط در عالم عناصر شر رو میبینیم، اونم در بعض افراد، نه در همه افراد. حالا ممکنه در اکثر افراد باشه، ولی بالاخره همه افراد نیستن. ثالثاً همون افرادی هم که مبتلا هستن همیشه مبتلا نیستن، گاهی مبتلا گاهی نه. به خودمون مراجعه کنیم، گاهی مبتلا به شر هستیم گاهی نیستیم. البته در مورد ما یک بحثی بعداً خواهد آمد که کسانی که گرفتار جهلن، خب این جهل دائمیه، نمیشه گفت که احیاناً گرفتارن و احیاناً گرفتار نیستن، به خصوص اگه جهل جهل مرکب باشه، عقیده فاسده باشه، که اون مشکل زیادی داره. اینو انشاءالله بعدا مطرح میکنم. خب با این بیان ثابت شد که شر نسبت به خیر اقله. حالا همین شر به اقل باز توجیه میخواد، بالاخره ما با این بیان ثابت کردیم که شر اقله، یعنی این کافی نیست، بر جواب کافی نیست در حل مطلب، همین شر اقل رو باید توجیه کنیم. توجیهش میکنن اینه که واجب تعالی که عالم است به موجودات عنصری و به منافع موجودات عنصری، چون فیاض است، فیضش اقتضا میکنه که این موجودات عنصری ترک نشن به خاطر منافع کثیره‌ای که دارن، به خاطر منافع کثیره‌شون ایجاد میشن. پس ترک این موجودات جایز نیست به خاطر داشتن منافع کثیره، چنان که در جلسه قبلا گفتیم. از طرفی این اشیا ذاتاً طوری هستن که نمیتونن منفک از شر باشن، چون خلقتشون خلقت ملکی یا خلقت عقلانی نیست. اگه خلقتشون ملکی و عقلانی بود خالی از شر بودن، چون خلقتشون خلقت عنصریست و بالاخره دارای حرکات و مصادماتن، نمیتونن خالی از شر باشن، منفک از شر نمیشن. پس از طرفی این موجودات باید خلق بشن، از طرفی منفک از شرور هم نمیشن. خدا عالم است به این که این موجودات چنانن که این شر همراهشون هست، پس علم به خیراتشون داره، علم به شرورشون هم داره. با وجود این علم اینا رو خلق میکنه. چرا خلق میکنه؟ به خاطر اون منافعشون خلق میکنه، نه به خاطر ضررهاشون. این عالم عنصر رو خدا خلق کرده به خاطر منافعش، به خاطر کمالاتش و به خاطر اینکه خودش کامل بشه و دیگران رو کامل کنه. تو همین عالم عناصر همه به هم ارتباط دارن، هر موجودی ممکنه در کمال موجود دیگه نقش داشته باشه، پس تنها این نیست که خودش به کمال برسه، موجود دیگر هم به کمال میرسونه. این همه استفاده هایی که در جهان طبیعت و جهان عنصر هست نمیشه ترک بشه، باید انجام بشه. ولی خب این استفاده در کنارش هم احیانا شری هست و خدا هم میدونه شر هست. خدا این موجودات رو به خاطر اون منافعشون ایجاد میکنه، ولی چون میدونه که این موجودات خالی از شر نیستن، غرضش به اون شرور هم تعلق گرفته. منتها اینو باید توجه کنیم که خیرات و منافع مقصود به ذات، مقضی به ذات، مرضی به ذاتند، به این معنا که قضا به اونها تعلق گرفته، رضایت و قصد به اونها تعلق گرفته و غرض اصلی خدا ساختن اونهاست، ولی شرور مرضی و مقضی و مقصود بالعرضند، یعنی از باب این که این منافع منفک از اینها نمیشن ناچارن قصد شدن، نه اینکه مقصود باشن. شرور اصلا مقصود نیستن، شرور مرضی نیستن، ولی مرضی بالعرضند، یعنی از این باب که این موجود با این وجودی که داره نمیتونه خالی از شر باشه. اگر بگید این موجود رو عوضش کنیم، یه موجود غیر شری بسازیم، ملکی بسازیم، عقلی بسازیم، میگیم اولا اون موجود رو داریم، عالم عقل رو داریم. ثانیا اگه ما خود همه رو عقلش بکنیم، این همه رو عقلی بکنیم، این موجودات عنصری خلق نمیشن، و جود کامل نمیشه. جود باید کامل بشه و فیض باید به اینها هم برسه. پس نمیتونیم اینا رو خلق نکنیم، ولی اینا نحوه وجودشون اینطوره که دارای شرن همونطوره که دارای خیرن. واجب تعالی به این نحوه وجود عالمه، پس هم خیر رو میدونه هم شر رو، منتها خیر رو قصد میکنه ولی اصاله که او رو ایجاد کنه، شر رو قصد میکنه از باب این که منفک از این خیر نمیشه، نه از باب این که میخواد شر رو ایجاد کنه. پس شر در قضا الهی راه داره، منتها بالعرض مرضی الهی است، منتها بالعرض. معنی بالعرض هم روشن شد، بالعرض یعنی واقعا قصد به او تعلق نگرفته، برخلاف بالذات که یعنی واقعا تعلق گرفته. بالعرض به این معنی که چون شر از خیر منفک نمی شد، اون کسی که خیر رو داره ایجاد می کنه باید شر رو هم قصد بکنه، مگر کسی باشه که عالم به شر نباشه، فکر کنه این موجود همش خیره، بعد که آفریده باشه دش ببینه داره شر هم ازش تولید میشه. خدا که اینطور نیست، خدا از اول میدونه این موجود شری هم داره خیری هم داره، پس چون همه رو از اول میدونه، همه مقصود او هست، همه مرضی او هست، همه مقضی او هست، یعنی معلوم. اون تا اون منافع رو قصد میکنه اصالتا میشه مقصود به ذات، اونم قصد میکنه از باب شرور هم قصد میکنه از باب اینکه منفک نمیشن میشه مقصود به ذات. به این ترتیب ایشون مشکل شر رو حل میکنه، که اولا اقلش میکنه در دایره وجود، کمش میکنه، بعدم همون کم رو مقضی و مرضی بالعرض قرار میده، نه مقضی و مرضی به ذات. و یه ناچارن این شروع باید باشن، چون نحوه وجود اینها اقتضای این شر رو میکنه. اگه بگیم این نحوه وجود رو ایجاد نکنیم، مشکل بدتری پیش میاد که فیض ناقص میشه. اگه ایجاد بکنیم شرور هست، خب این شرور هم بالاخره باید باشن تا اون منافعی که اکثرا حاصل بشه و خدا به خاطر اون منافع خلق میکنه. این ببینید الان ما هنوز وارد بحث این نشدیم که شر عدمه یا نه. اگر گفتیم شر عدمی است که شر متعلق خلقت قرار نمیگیره، اگر شر رو وجودی گرفتیم که بعدا اینا توضیح داده میشه، وقت متعلق خلقت قرار میگیره و میشه بالمجاز. حالا بالعرض یعنی به تبع، به تبع هم نیست البته، نه معنا کردن بالعرض یعنی چی دیگه، معنای دیگه نکنیم، معنای دیگه بکنیم گیر میکنیم. همین معنا که عرض میکنم قبول کنیم که به ذات یعنی خودش مقصوده، بالعرض یعنی چون اون مقصود از این خالی نبوده قصد شده، نه واقعا قصدی شده باشه. بله اگر عدمی نباشه خلق شده، اگر عدمی باشه چه چرا اینا رو بعدن بحث میکنیم.
الان اینکه اگر موز قدر نزدی کنو برای که مقصد این به این شرق هم به عدمیه با تعجب به اون این دل عرض من اگر هم به عدمی باشه عدمی.
بله ولی بالاخره مقصود بوده، یعنی میدونست خدا که اینم، البته ظاهرن بذارید توضیحش بیاد روشن‌تر میشه براتون، که همون شرای عدمی رو بالاخره مستندش میکنیم به امر وجودی، و اون امر وجودی منافعش مقصود اصلی میشه، مزارش مقصود بالعرض میشه. انشالله اینا رو سکر کنیم بهتر میشه، اگرچه در عبارت مصنف همونطور که در بزن شما رسیده اشاره نشده به اینکه شر عدمیه یا وجودیه، شر رو همینطوری بیان کرده رفته، توضیح نداده، توضیحات رو خواجه اضافه میکنه. عرض کردم ابن سینا هم چون مشائی طرفدار ارسطوئه حرف رو طبق ارسطو بیان کرده، اصلا کاری به این نداره که شر عدمی یا غیر عدمی، بحث رو برده رو این عوالم و اینجوری که دیدین توضیح داده. شر رو هم فرض کنید وجودی میگیره، یعنی اصلا بحث وجودی عدمی نشده در این عبارت، فرض کنید که وجودی بگیره، باز هم میگه مقصود بالعرض و خلق هم شده، اما خلق شده از این بابت که اون منافع خلق شده و این شرور به دنبالش هستن. مثل اینکه ماهیتی رو مثلا اگر ماهیت قابل جلب باشه جلبش میکنه، لوازمش خود به خود جلب میشه، نمیشه گفت لوازم رو جلب نکنید، لوازم مقصود بالعرض هم ماهیت رو مستقیم داریم جلب میکنیم، البته در صورتی که جلب ماهیت تعلق بگیره، این فرضیه، ماهیت رو داریم جلب میکنیم، اما اون لوازم دارن جلب میشن.
اون لوازم
همین بله بله من خواستم عرض کنم که کاری به این نداشته باشیم که شر عدمیه یا وجودیه، ممکنه وجودی هم باشه، الان در عبارت مصنف چیزی نداریم، به منزله لوازم حساب میشه ولو بفرمود وجودیه. بعد در عبارت خارجه که رسیم بیشتر مطلب رو باز میکنیم که عدمی باشه وجودی باشه چه وضعی پیش میاد، اون انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. ولی در عبارت مصنف اون مقداری که الان مصنف گفته توضیح وجودی بودن و عدمی بودن شر دیگه نیست. ما میگیم شر مقصود بلرزه، حالا میخواد وجودی باشه میخواد عدمی باشه. بالاخره اگر عدمی هم باشه، اگر عدمی هم باشه عدم شیه، عدم شی میشه عدمی نه عدم. بازم حالا نگیم بهره از وجود داره، چیزی هست که میتونه مقصود قرار بگیره، میتونه مرزی قرار بگیره. و زال کفی اشخاصن، این عرض کردم بخش سوم فصله، جدا شد از مباحث قبل. دو تا مبحث مطالعه گذروندیم، این مبحث سومه. و زال که این وجود شروری که الان گفتیم، تحقق شرور، اولا گفتیم در عالم عنصر است، در کل موجودات نیست. ثانیا میگیم فی اشخاصن اقل من اشخاص سالمین، در اشخاصی هستن که اون اشخاص کمتر از اشخاص سالمن. یعنی مثلا فرض کنیم اگر مرض رو ما شر حساب کنیم که شر هم هست، اشخاص مریض کمتر از اشخاص سالمن، سالم بیشتر از مریض. البته میگن نوع انسان ها مریض هست یا همه، بالاخره یه مرض کوچیکی که توشون هست اون رو شر حساب نمی کنیم و اینو بعدا انشالله میگیم که نوعا مردم مریضن، بالاخره یه مریضی توشون هست، این انشالله بعدا مطرح می کنیم. منظور اون مریض هاییست که واقعا شر به حساب میاد، درست حسابی میشه گفت شر به. حالا برسیم اینا رو ببینید، همه این مطالب این 15 صفحه رو باید جمع بکنید تا جواب شرط داده بشه. الان یه قسمت داریم میگیم، بعد دوباره اشکال میشه جواب میدیم، باز سه باره اشکال میشه جواب میدیم، بار چهارم اشکال میشه جواب میدیم. این همه مطالبی است که بعدن میاد، وقتی همه رو جمع کنیم وقت ببینیم آید چی آیدمون میشه. خب و دارش فی اشخاص اقل من اشخاص سالمین، علاوه بر این و فی اوقات اقل من اوقات سلامت، در همون اشخاصی که شر هست که کمتر از اشخاص سالمینند، همون اشخاص مبتلا به شر هم همیشه مبتلا به شر نیستند، بلکه فی اوقات اقل من اوقات سلامت. توجه کردین سه تا مطلبشون گفت، اولا در تمام موجودات شر نیست بلکه فقط در عالم عناصر است، ثانیا در عالم عناصر فی اشخاص اقل من اشخاص سالمین است، ثالثا در همون اشخاص اقل هم فی اوقات اقل من اوقات سلام است، که میبینید دایره شر رو کم میکنه تا ثابت کنه که شر نسبت به خیر خیلی اقله. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه اون وقت میفرماید که همین شر اقل مرضی بالعرض هم هست، ولی ان هذا معلوم فی العنایه.